هوای چیوال.
دوستان عزیزم سلام، به هوای تیوال خوش آمدید. اپرای عروسکی عشق و دکتر بهروز غریب‌پور.
سلام بر تیوالیان عزیز، بار دیگه در خدمت شما هستم و با یک اثر جدید، اپرای عشق بر اساس داستان شیخ صنعان و دختر ترسا از منطقه تیر عطار نیشابور.
ممنون آقای دکتر. از شکلگیری اپرای عشق بفرمایید و درگیری شما با داستان شیخ صنعان.
داستان شیخ صنعان و دختر ترسا برای نسل ما در حقیقت میشه گفت جزء تکالیف و مشق‌های در ادبی ما محسوب شد. بنابراین اون زمان برخلاف الان که قهرمان های به هر حال یک نسل، بهتر بگیم که بیشتر رفته به سمت جهان وطنی بودن، ما قهرمان هامون، کاراکترهای محبوبمون، لیلی و مجنون، شیخ صنعان، دختر ترسا، امیر ارسلان حتی، و به هر حال داستانهایی بود که از کودکی میاموختیم و در خانواده ها مرسوم بود، حتی در ذر مثل ها مطرح بود. مثلا ما موقعی که بچه بودیم قطعا بایستی داستانه کریل دمنه رو میخوندیم، داستانه سعدی، گلستان و بوستان رو میخوندیم. و به همین دلیل میتونم بگم که یکی از مسائلم این بود که و هست در واقع، نه تنها این نسل رو با ادبیات سرزمینمون آشنا بکنیم و برای بینا فرصت دوباره داده بشه که وارد این گنجینه بشن و از این در واقع آثار با ارزشی که در حقیقت میشه گفتش که بی نظیرن در تاریخ بهرمند بشن. شیخ صنعان و دختر ترسا از نظر در نوشتاری و از نظر در آفرینش داستان بی نظیریه، هم از نظر نوع روایت که بیشتر خواب در خوابه و این خواب در واقع جنبه الهام بخش داره برای بیدار کردن واقعی و از خواب بیدار شدن انسان، و هم برای در واقع نشان دادن اهمیت عشق انسان به انسان، انسان به ماورای انسان به خدا و به کائنات، هم در واقع پر از آموزه‌های زیبا و پر از تجربه‌های نوین. نحوی در واقع روایت داستانم کاملا متفاوته. به این دلیل من فکر کردم بعد از خیام الان دوباره لازمه سراغ داستان سرایی ایرانی برم، و چون ما قبلا در سال 1383 رستم و سهراب اجرا کرده بودیم که داستانی از فردوسیه، ولی در مورد سایر شعرا من زندگی اونها رو تألیف کرده بودم که مثل زندگی مولوی، زندگی سعدی، زندگی حافظ. البته تو این وسط یه گریزی هم زده بودم به لیلی و مجنون به زبان آذری، ولی در شیخ صنعان دوباره رفتم روی روایت ایرانی و روایتی که موجوده. و به هر حال تماشاگر ما بعد از اجرا یا قبل از اجرا میتونن برند نگاهی به این قصه بیندازن و به هر حال با یک پدیده ادبی و با ذهنیت ادبی وارد سالن بشن که یک پدیده دراماتیک ببینند.
بله آقای دکتر، در واقع نگارش اپرای عشق علاوه بر منطقه تیر عطار از منابع دیگری استفاده کردید، و اینکه بفرمایید برامون که اپرا در چند پرده و به چه شکل روی صحنه؟
ببینید که طبعا از دیوان غزلیات عطار استفاده کردم، از غزلیات شمس استفاده کردم، تا در واقع دیالوگ‌های داستان ساخته بشه، و روی این اصل میشه گفتش که منطقه تیر و داستان در واقع شیخ صنعان برای من یک پلان برای ابتدا و انتها و روایت در گوشه های از این ارتباط بوده، ولی خب به هر حال میبایستید دوباره نوشته میشد، جنبه دراماتیک پیدا میکرد و به همین دلیل نیازمند اشعار دیگه ای بودم تا بتونم که دیالوگ های بین دختر ترسا و شیخ سنان رو کامل بکنم. از نظر پرده شیوه این کار و اجرای این کار دقیقا مثل خود تعریفی که عطار میکنه، من قائل به پرده ها نشدم، کاملا خوابگونه ما از نقطه‌ای به نقطه دیگه می‌بینیم، وقتی برمیگردیم انگار که در واقع یه خواب کامل دیدیم. بنابراین این تقسیم بندی رو در ذهنم نداشتم و می‌خواستم روایتی باشه دقیقا مبتنی بر ساختار خود قصه.
به خواب اشاره کردید آقای دکتر، در اپرای عروسکی عشق همونطور که خودتون فرمودین مبنا خوابهایی است که در عالم غیب به هوش و به ذهن شیخ سنان متبادر میشه و این در واقع اپرا رو میبره به سمت یک فضای انتزاعی و همونطور که از اسمش پیداست فضای انتزاعی هم کار کرده خودشو داره و شما در اکسسوار و ادوات صحنه، من دیشب می دیدم که صحنه پر از دود رو، حالا یکی از آپشن هایی که در این اپرا استفاده می شد
قبار
بسیار زیاد بود و این کار بچه های عروسک گردان رو هم خیلی سخت می کنه،
بازیدهنده
عروسک رو خیلی سخت می کنه آقای دکتر، و ضمن این که در دقیقا فضای انتزاعی مقیاس خودش رو داره و در این مدیوم کار کردن هم مسلما سخت تره.
بدون شک اصلا هیچ کار ما آسون نیست و این کار مسئله در واقع این که همه چی در یک غبار بگذره و انگار که در واقع شما از پس ابرها دارین یک واقعه رو نگاه میکنین در تمام اثر وجود داره. بازیدهنده ها به اضافه دشواری هموارش که یک تمرکز میخواد، قدرت حرفه‌ای میخواد، تمرکز روی این غبار هم هست که بتونه که اگر کشتی داره حرکت میکنه، اگر افراد در همین غبار میرقصند، در همین غبار به هر حال فضاهای مختلف به وجود میرن، طبیعتاً دشوارتره، ولی این دشواری رو بچه‌ها تحت تعالیم و در تمرین کردن به سهولت انجام میده.
آقای دکتر، در منطقه تیر دختر ترسا از در واقع شیخ سنان اعمال متفاوتی رو میخواد، مثل شرب خمر، دست برداشتن از ایمان یا سوزاندن قرآن. تا چه حد این مفاهیم توانستید بهش نزدیک بشید و اینکه در شکل دراماتیک در واقع اپرای عشق میشه گفت چقدر نقش داشته و چقدر شما در شکل نمایش تونستید بهش بپردازید؟ در واقع
اینو باید شما اینکه دیدین کار رو بگین، من موفق شدم که نشده
کاملا.
خب بله دیگر، ببینید که اصل این قضیه اینه که در واقع پشت کردن به ایمانی است که او خودش نماینده سمبل این ایمانه و اگر غیر از این باشه خب اصلا دیگه اپرای شیخ سنان بی معناست. اما بازگشت شیخ سنان به همون نقطه‌ای که آغاز کرده با یک تجربه بسیار گرانسنگ و به دعوت غیر مستقیم او از دختر ترسا که جزء پیروانش باشه در صحنه کاملا آشکاره و اتفاقا دختر ترسا پارسایی و ایمان واقعی و عشق واقعی رو از شیخ سنان یاد میگیره، به مریدان او اضافه میشه، در حالی که در یک مرحله در کل داستان ما تحقیر در شیخ سنان رو میبینیم
کامل. آقای دکتر، سازبندی های این نمایش کمی متفاوت از اپراهای دیگر هست، در واقع حالا اگر من غلط میگم شما میتوانید تصحیح بفرمایید، از ساز بربط هم اگر اشتباه نکنم استفاده کرد، این
رباب استفاده
رباب، این برای اون شکل در واقع اصالت عربی داستان هست یا اینکه کاربرد دراماتیک دیگری داره؟
ببینید که اساسا داستان شیخ سنان درستی که هم در زبان کردی هست، هم زبان ترکی هست، هم زبان فارسی، هم در زبان عربی هست، مجموعه اینها یعنی در واقع یک اثر شرقیه، بنابراین ما از تابلو هم استفاده کردیم، از رباب هم استفاده کردیم، از عود هم استفاده کردیم و طبیعی است که برای رنگامیزی یک اثر شرقی این سازها میتونه خیلی مؤثر باشه، که همونطور که شما اشاره کردین بله محیط و فضا و جغرافیا رو نشون میده.
بله. و آقای دکتر در داستان شیخ صنعان در واقع شکل این داستان، فضای این داستان به شدت دراماتیک هست و میشه گفت این فضای دراماتیک به شدت مخاطب رو تحت تاثیر قرار میده. این فضای دراماتیک چگونه در واقع شما به مخاطب ارزش کردید که مخاطب آنچنانی که من دیدم دیشب به روی صحنه تحت تاثیر قرار گرفت و با تمام فکر و ذهنش غرق در تماشای اثر میشه، این فکر میکنید به چی برمیگرده؟
ببینید که ما در فرهنگ نمایشیمون متاسفانه اینجور تلقی شده که نمایش عروسکی برای کودکان باید اجرا بشه و مخاطبش باید کودکان باشه، در حالی که نمایش عروسکی بیشتر مترادف خیال انگیز بودنه. شما رو بایستی به یک ماورای دعوت کنه، ماورای اشیا، ماورای در واقع کاراکترها، ماورایی که ما مثلا در صحنه ای که قایق شیخ صنعان در امواجه، من دیشب تماشاگر 80 ساله داشتم که من میگفتش که من رفتم تو رؤیاها و باور کردم که اون قایق روی دریای مواجیه. بنابراین بایست این قدرت رو کارگردان نمایشی که داشته باشه که چه موقعی که برای کودکان کار میکنه، چه موقعی برای بزرگسالان کار میکنه، صحنش خیال انگیز باشه، سنش پر از تخیل باشه. و من فکر میکنم که همین نکاتی که شما اشاره کردید به این که مثلا از چه تجهیزات دارم استفاده میکنم، از چه دقیقه فضا سازی استفاده میکنم، مخاطب من رو الان میتونه به هر حال متقاعد کنه که با یک نمایش کاملا متفاوت روبرو میشه. من جالبه که بگم که موقعی که نمایش رو میبستیم با شورای کریمی آهنگساز و تدوین نهایی و صوتی انجام می شد، از من سوال کردن که فکر نمی کنی نمایش طولانی باشه؟ گفتم اگر من موفق بشم که تماشاگرم حتی بعد از اتمام کار دوست داشته باشه بشین یک صحنه دیگه ببینه، اون موقع به من میگم بهروز غریب‌پور، در این صورت اصلا باید این سر رو نبرم روی صحنه. ما دیشب، پریشب، شبای دیگه اجرا کردیم، خدا رو شکر تماشاگرایی داریم که میگن که نمیخواستیم بلند شیم. بنابراین میشه گفت که در این دو ساعت اونا یک سیر و سلوکی رو دارن تجربه میکنن که در یک تئاتر واقعی و یک تئاتر عروسکی واقعی باید تجربه کنن یا در یک فیلم واقعی.
آقای دکتر در این اپرای عروسکی عشق مفاهیم مثل خوکبانی کردن شیخ صنعان هم کاملا مشهوده و در روایت شما دیده میشه و یک عنصر دیگه در این در واقع اپرا وجود داره، اون هم استفاده از حیوانات در صحنه مثل سیرک و حتی صحنه خوکبانی کردن. کمی هم در این اپرا به سمت فانتزی رفتید و استفاده از حیوانات که فکر میکنم اگر اشتباه نکنم در نمایشه های دیگه به جز حالا اسب و از این گونه حیوانات کمتر استفاده شده و کار فکر میکنم بدیعی است در این نمایش.
بله، من اصلا یکی از سخت‌ترین طراحی در دنیا عروسکی طراحی حیوانات و قبلا ما خب اسب استفاده کردیم که شما اشاره کردیم، در اغلب نمایشام قبلی من اسب وجود داره، ولی در اینجا خب به تناسب در قصه این بایستی خوک رو طراحی میکردیم، میبایستی در واقع موجوداتی مثل اژدها و در واقع الاغ رو استفاده میکردیم، ولی الاغ تعلیم دیده در سیرک و اینها، و به هر حال طراحی این کار هم به نحو احسن انجام شده و مثل همیشه دستیاران زبده من آقای علی پاکدست، خانم مریم اقبالی، آقای علی ابوالخیریان، قاسم رحمتی که طراح دستیار طراح صحنه هست، یا مرضیه نادری که طراح دستیار طراح لباس هست، اینا به بهترین وجهی با البته سعی و خطایی که انجام دادن رسیدیم به در این چارچوب و فکر میکنم که تماشاگرمون رو تونستیم مجذوب کنیم.
آقای دکتر به آهنگسازی شورای کریمی اشاره کردید و در این اپرا از صدای داوود آزاد استفاده کردید، برای شیخ صنعان از قابلیت های صدای داوود آزاد برامون بفرمایید و نحوه انتخاب ایشان.
اشاره کردیم که قبلا مثل خیلی از کسایی که من باشون کار کردم قبلا اصلا اپرا کار نکرده بود، ولی خب آهنگساز بسیار با استعدادیه، ملودی ساز بسیار در واقع متبحریه و خوشبختانه عاشقانه کار کرد و عاشقانه موفق شد که هم در فضای دراماتیک هم در بیان در واقع محتوای گفتگوها ملودی های زیبایی رو بیافرینه. من مترصد این بودم که به هر حال از یک صدای متفاوت استفاده کنم توی این اپرا تا در واقع کهنسالی شیخ صنعان رو بباورانم به تماشاگر و همچنین به زیبایی صدای در واقع دختر ترسا فکر میکردم. نتیجتاً به پیشنهاد آهنگسازمون با اینکه گزینه‌های مختلفی داشتیم سرانجام هر دو متفق شدیم، متفق قول شدیم که داوود آزاد با توجه به یک پیشینه صدای خانقاهی که داره، موسیقی عرفانی که داره، این نقش رو ایفا بکنه و خوشبختانه با تمام قدرت داره انجام میده. روشنک کیمنش هم نقش دختر ترسا رو با توانمندی تمام داره انجام میده و به هر حال میتونم بگم که کمابیش همه چهره ها ناشناخته هستن، حتی با اینکه داوود آزاد آلبومایی داره، کنسرتایی داره، ولی تو این تجربه کاملا در واقع تجربه جدیدی رو داره. روشنه که کیمنش در اپرای سحری با ما همکاری میکرد ولی تجربه کاملا متفاوتی رو انجام داد و سایر خواننده ها و به حال نزدیک 20 خواننده در اپرای شیخ صنعان یا اپرای عشق هستن و به هر حال همشون صداهای بی‌نظیر دارن که قطعاً مثل همه تجربه قبلی من همه اینا چهره خواهند شد. ما قبلاً در عاشورا وقتی که از خیلی از خواننده‌ها استفاده کردیم کاملاً ناشناخته بودند، ولی بعد حالا شدم به سرشناسان آواز ایرانی و انشالله که این بارم در مورد همه هنرمندان این که حتی در یه قطعه کوتاه در اپرای عشق با من همکاری کردن اتفاق بیفته.
ممنونم آقای دکتر، مثل همیشه با مناعت تب و سعی صدرتون پاسخگوی سوالات ما بودید. اگر کلام ناگفته‌ای هست یا نکته‌ای که من ازش غافل بودم بفرم.
ما به دلایل مختلفی در اجرای اپرای عشق اومدیم حتی تعطیلات هفتگی خودمون رو در نظر نگرفتیم تا بتونیم که تا 24 اسفند در خدمت تماشاگران باشیم، چون بعد مسئله شب عیده و به هر حال مشکلات در واقع مردم برای رفت و آمد و برای خرید و برای همه اینها. بنابراین دعوت میکنم که شنبه ها هم در واقع به دیدن اپرای اشتاچ بیرند تیبالیان عزیز و امیدوارم که لذت ببرند.
ممنونم دوستان خوبم، گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر بهروز غریب‌پور، کارگردان اپرای عروسکی عشق. تا آوای تیوالی دیگر، بدرود. ارادتمند همیشگی، حسین کوهی.